خدا به تک تک شما در نام مقدس عیسی مسیح برکت بده، تنها نامی که ما در زیر آسمان داریم. ایمان ما اینه که خداوند عزیز ما رو میشنوه و با کلامش ما رو در این روزهای پایانی دنیا هدایت میکنه. دو تا درخواست دعا داریم. سعی میکنیم این هفته‌های آینده و از این هفته‌های آینده برای موضوعاتی که به ما سپرده شده دعا کنیم، هم در هفته اینا رو به حضور خداوند بیاریم و همین که در جلساتی که یک شنبه ها داریم برای افراد قبل از موعظه دعا بکنیم. برادر ما منوچه برای همسرش درخواست‌های دعا کردن، یک عمل جراحی دارن و دعای ما باید این باشه که خداوند ما معجزه کنه و شفای خدا جاری بشه. و برادرمونم علی برای خواهرزادش به نام بهرات دعا، در واقع درخواست دعا داره، دعا کنیم که خداوند در واقع معجزه بکنه و هر دردی بیماری داره رو با معجزات خودش، در واقع با معجزه خودش شفا بده. بعضی اوقات ما به عطای شفا نیاز داریم، بعضی اوقات ما به عطای معجزه نیاز داریم. پس در واقع ما این دوتا رو در ما، ولی خدا شکر میکنیم که خداوند ما خدای معجزات، خدای شفاهاست و عمل میکنه. و وقتی مقدسین دعا میکنن برای شفا، برای معجزات، خداوند عمل میکنه و معجزات اتفاق میفته. معجزات چیزاییه که از نظر پزشکی میتونه غیر ممکن باشه، از نظر دنیا غیر ممکن باشه، ولی خدا عمل میکنه. خیلی وقتا وقتی دکتران قطع امید میکنن، مردم به کلیسا روی میارن. یک چیزی که من همیشه گفتم اینه، گفتم که دنیای ما امروز بیشتر از هر زمانی به آیات و معجزات و قدرت خدا نیاز داره. در واقع این فقط در زمان موسی نیست که معجزات اتفاق افتاده، خدا کارهای بزرگ انجام داده. این فقط در زمان رسولان نیست که خدا معجزات کرده، کارهای بزرگ انجام داده. این فقط در زمان بعد ابراهیم نیست که خدا معجزات بزرگی انجام داده. در زمان ما هم در واقع خداوند ما عمل میکنه. کتاب مقدس میگه عیسی مسیح دیروز، امروز و تا ابد الآباد همان است. ما همون عیسی مسیح رو داریم، خدایی که توی جفرسونویل عمل کرده، همون خدایی که اینجا و در بین ما میتونه عمل کنه. خدایی که در کفل عمل میکنه، همون خدایی که در میان ما عمل میکنه. خدایی که در زمان رسولان در اورشلیم عمل کرد، همون خداییه که در بین ما میتونه عمل کنه. و ولی بدون ایمان کسب رضامندی خدا محاله. پس دعا میکنیم و هم در واقع برای این مسائل دعا میکنیم، هم در واقع دعا میکنیم برای شنیدن کلام خدا. پدر عزیز آسمانی، تو رو شکر میکنیم و به حضور مقدس تو نزدیک میشیم. پدر عزیز، به نام عیسی مسیح می طلبیم که تو امروز به طور ویژه ما رو ملاقات کنی. خداوند، به نام عیسی مسیح به طور خاص خداوند ما رو تقدیس کن، به طور خاص خداوند ما رو برکت بده، به طور خاص خداوند با ما کار کن و بگذار خداوند بتونیم خداوند آماده بازگشت پرجلال تو باشه. خداوند بگذاریم موعظه ها فایده داشته باشه برای قومت و قومت بیدار بشه، عروست بیدار بشه، بیلکه و بیچوک و هیچ چیزی مثل آن بشه و برای آن روز پرجلال خداوند آماده بشه. خداوند همسر برادر منوچه رو به حضور تو بلند میکنیم. به نام عیسی مسیح خداوند میطلبم که پایین بیای خداوندا، ملاقاتش کنی خداوندا و حتی نیاز نباشه که عمل جراحی اتفاق بیفته و معجزه تو خداوندا رخ بده. به نام عیسی مسیح روی بیماری، روی ضعف و خداوند از همسرش دور میکنم و به نام خداوند عیسی مسیح میطلبم که خود جلال تو آشکار بشه. خداوند بگذار آیات و معجزات در کلیسای تو دیده بشه، قدرت بی‌نظیر تو عمل کنه و ایمان‌ها در بین ما روش کنه. خداوندا خداوندا به نام عیسی مسیح خداوند خواهرزاده برادرمون علی بهناد و بزرگ تو بلند میکنیم. به نام عیسی مسیح خداوندا میخوام دستهای تو خداوندا اون رو لمس کنه. خداوندا دستهای تو گوشها و زبان او رو لمس کنه. به نام عیسی مسیح خداوندا میخوام او رو ملاقات کنیم. میخوام خداوندا او رو در هر جایی که هست خداوندا تو گوشهای او رو به خاطر دعای ما لمس کن. زبان او رو لمس کن خداوند عیسی مسیح و خداوند از خودت اثر بگذار کنم. بگذار خداوندا خانواده او تشخیص بده که تو شفا دادی خداوندا. خداوندا در یک رویا ظاهر شو خداوند عیسی مسیح. به نام عیسی مسیح رو از تو می‌طلبیم و معجزه تو رخ بده خداوندا. خداوند برای بیماران دیگه دعا می‌کنیم. خداوند می‌دونم که وقتی این دعا رو بلند می‌کنیم خداوندا هستن کسانی که ما رو میشنون الان و خداوند ما میگن ای کاش برای ما هم دعا میشد. خداوند ما به کسانی که اینو میگن خداوند ما که ای کاش برای ما هم دعا میشد، برای بیماری ما هم دعا میشد، خداوند ما به نام عیسی مسیح میخوام که این صدا، این نجوای قلبی رو نیز بشنوی خداوند ما و به نام عیسی مسیح خداوند ما نشون بدی که حاضری شفا بدی خداوندا. نشون بدی که خداوندا نجوایی رو که هیچ کس نمیشنبه خداوندا چشمان آتشین تو میبینه و شفا میده. پس به نام عیسی مسیح خداوندا، به نام عیسی مسیح خداوندا تو شفا بده. به نام عیسی مسیح تو شفا بده. به نام عیسی مسیح پایین بیا و معجزه تو، معجزات تو ظاهر بشه. خداوند کلام خودت در دست بگیر و در میان ما با قدرت عمل کن. متشکریم به نام عیسی مسیح، آمین. خدا شکر برای امشب، خدا شکر برای کلام بی‌نظیرش، خدا شکر برای اینکه در زمانی هستیم که خیلی از انبیا و حتی رسولان میخواستن زمان ما رو ببینن، زمانی که در واقع تاریخ ساز مسئولیت بزرگی رو در واقع کلیسا به عهده داره، مسئولیت بزرگی که آماده سازی در واقع بازگشت خداوند ما عیسی مسیح. خدای بعد ابراهیم گفت که پیغامی که تو میاری زمین ساز بازگشت مسیح خواهد بود. ولی دردی که در قلب ما هست، میدونید من نمیخوام نگاهی رو داشته باشم که خیلی از پیغامی ها که دنیا دارن، خیلی از پیغامی ها در واقع با این گفتن این که ما گله کوچک هستیم در واقع حتی به یک شکلی اشتیاق بشارت دادن رو از دست دادن. یعنی اینکه این اشتیاق رو از دست دادن که بشارت بدن، مژده انجیل رو به مردم برسونن و اگرم گاهی اوقات یک شهادتی، بشارتی میدن یا یک بشارت کوچک میدن، خب به هر حال در حد مثلا در واقع در حدیه که مثلا رفع تکلیف کرده باشن. ولی این تشنگی برای صید جانها، این تشنگی برای اینکه در واقع انسان ها نجات پیدا کنن در بین خیلی از پیغامی ها مرده متاسفانه و این تشنگی رو ندارن که میلیون ها نفر در واقع سیر بشه. از نظر اونها اصلا امکان نداره. در حالی که من یادمه که در حالی که کلام خدا اینو نمیگه به ما، در یادمه که یک روزی یک کشیشی اومد در واقع یک کشیشی که کلیسای خیلی بزرگ داره، بعد بهش گفتم که بعد گله کوچک که ما صحبتش رو میکنیم، ما نزدیک 7 میلیارد جمعیت دنیاست، چرا فکر نکنیم که این گله کوچک 100 میلیون نفره یا 200 میلیون نفره؟ چرا این فکر رو نکنیم؟ چرا باید حتما فکر کنیم که گله کوچک مثلا 2 میلیون یا 3 میلیون یا 4 میلیون نفره؟ بعد به من برگشت گفت که برادر اگه بخوای صحبت کنی باید پایه صحبت تو نبوتی باشه. گفتم که اتفاقا پایه صحبت من نبوتیه. گفت که چطور؟ بهش برگشتم یه آیه گفتم که کتاب مقدس ما میگه که از هر قوم و زبانی خواهد بود و تعدادی که هستن غیر قابل شمارشه. در حالی که ما توی کتاب مقدس ما در مورد جنگی که مثلا علی اسرائیل خواهد شد ما حتی صحبت از 200 میلیون نفر میشه که 200 میلیون نفر میان در واقع جمع میشن، مثلا خب این در 200 میلیون نفر میان جمع میشن برای اسرائیل متحد میشن، ولی در مورد این تعداد میگه کسی نمیتونست اونا رو شمارش بکنه. خب این خیلی پرجلاله. درسته که این عده خیلی هاش مثلا در واقع افرادی هستن که از دوره مصیبت عظیم میگذرن، ولی به هر حال که یک بیداری این اتفاق افتاده که خیلی ها متوجه میشن که باید نباید به علامت وحش دست بزنن و قوم خدا محسوب میشن. ببینید ما دو تا مثلا اگه بخوایم دو گروه رو مثلا بهش بگیم، یک گروه که گروه عروسه یا بگیم سه گروه، یک گروه که گروه عروسه، یک گروه که در واقع باقی ماندگان ذریت زن هست، یک گروه هم هستن که باز هم باقی ماندگان ذریت زن هستن که در دنیا پراکنده هستن. در کتاب مکاشفه در مورد مسائل نوشتم. ولی خب چیزی که من اینجا میخوام بهتون بگم و خیلی برای من بار سنگینیه اینه که این اشتیاق از بین رفته. متاسفانه یکی از دلایلی که این اشتیاق از بین رفته تا ملاقاتیه، کیفیت ملاقاتهایی که افراد با خدا دارن خیلی کیفیت بعضی اوقات پایینیه و وقتی شما یک کیفیت پایین داشته باشید با از ملاقات با خدا، این کیفیت پایین در واقع مانه‌ها رو خیلی بزرگ می‌بینه. مثلا شما مثلا در واقع میایید مثلا در واقع در یک شهری قرار می‌گیرید، به جای اینکه احساس کنید که توان اینو دارید که این شهر رو برای مسیح تصرف کنید، شما مانه‌ها رو می‌بینید، مسائل بزرگی، یعنی بزرگی برای شما، در حالی که در واقع دقیقاً همون غول‌هایی هستن که در واقع توی قوم اسرائیل وقتی مثلا جاسوسان فرستادن، مثلا یوشع همین غول‌ها رو دید. قولها رو مثلا ببخشید بیشن اون جاسوسای دیگه قولها رو دیدن و گفتن خیلی قد بلندن و نمیشه اینها رو تصرف کرد. خب در واقع یک وعده‌ای داده شده بود که سرزمین موعود مال اونها بود و از یک طرفی قوم اسرائیل هم در واقع ملاقات داشت با خدا. ولی بدونید چه چیزی باعث شد که این قوم اسرائیل نتونن این جرأت رو داشته باشن، علی‌رغم تمام ملاقات‌هایی که داشتن نتونستن در واقع نتونستن با خدا بسن به خدا اعتماد کنن که این سرزمین به دست اونها میرسه و ترس به جونشون افتاد و همین ترس باعث شد که اینا یک 40 سالی در بیابان گیر کنن. دلیلش خیلی ساده است. دلیلش اینه که این افراد در واقع در یک ملاقات جمعی با خدا داشتن، نه ملاقات خصوصی. ولی یوشع و کالیب کسانی بودن که در واقع خصوصی با خدا وارد ملاقات شدن. خیلی وقتا وقتی در مورد یوشع میخونیم که منتظر موسی که بود، موسی وقتی از حضور خدا در واقع میومد بیرون، یوشع میموند در حضور خدا و دعا میکرد و اینجاست که مثلا یوشع تونست در واقع آن نادیده رو اونم دید و استوار شد. فقط موسی نبود که اون نادیده، میگه موسی نادیده را دید و استوار شد در عبرانیان باب 11 میگه، ولی یوشع در واقع به برکت خدمت موسی تونست اون نادیده رو ببینه و استوار بشه. متاسفانه وقتی ملاقات‌های جمعی اتفاق میفته، مثلا افراد مثلا در واقع توی یه جلسه بزرگ هستن، توی اون جلسه بزرگ یکی مثل بعد برانا میدرخشه، شفاها جاری میشه، من زمانی که شفاها جاری میشه افراد میگه ای کاش بعد برانا بود، ای کاش مثلا در واقع پولس رسول الان بود، ای کاش پتروس رسول بود و اگر مثلا بعد برانا بود اوضاع عوض میشد. اینا نتیجه ملاقات های دست جمعی. ما شک نداریم خداوند ما قادر مطلقه، که من فکر نمی کنم ایماندارا میگه لاغت بگیم که با ما هستن شک کنن که خدا قادر مطلقه. نه، هیچ کس شک نمی کنه که خدا قادر مطلقه، هیچ کس هم شک نمی کنه که عیسی مسیح زنده است، ولی در واقع این در واقع چون ملاقات خصوصی که افراد با خدا در ملاقات ضعیفیه، من اینو میخوام به شما بگم، اینا ایمان ندارن که میتونن رویی که در اونهاست از دنیا بزرگتره، چون تجربیاتشون با خدا ضعیفه. میدونی ممکنه تعمید روح القدس رو یهو یافته باشن، ولی در این تعمید روح القدس عمق نگرفتن، در واقع نذاشتن غرق بشن، غرق قدرت خدا بشن. اینجاست که پولس در افسوسیان میگه من میخوام دعا میکنم چون شما قدرت مسیح رو در واقع بتونید درک کنید. میدونید؟ یعنی محبت مسیح نسبت به ما رو درک کنید. و این وقتی این دوتا عنصر نباشه که شما قدرت خدا رو نتونید درک کنید، محبت مسیح نسبت به ما رو درک نکنید، خب مسلمه شما مثلا شهرتون، قوانین کشورها، میدونید؟ شهر، قوانین کشورها، حاکمها، رویه خود مردم، مثلا شما میلی توی فلان، مثلا این حتی روی مثلا کسایی که ایمان داره که تو فلاند و نمیدونم نروژ و نمیدونم مثلا اروپا و غرب هستن تأثیر گذاره. بذاریم ما کلام خدا رو بخونیم و بعد در واقع به این صحبت ادامه بدیم. من افسوسیان رو میخونم باب در واقع دو، باب دو از آیه 16 بعد به بعد میگه و هر دو گروه را در یک بدن با خدا آشتی داد. منظور از هر دو گروه یهودیان و امت ها هستند. به واسطه صلیب خود که بر آن دشمنی را کشت و آمد و بشارت صلح را به شما که دور بودید و به آنانی که نزدیک بودند رسانید. زیرا به واسطه او هر دو توسط یک روح به حضور پدر دسترسی داره. این در واقع معادل همون آیه ایه که در واقع ما در عبرانیان داریم که میگه که خون عیسی مسیح ما رو به مکان اقدس، ما رو به قدس الاقداس میرسونه. میگه به یک اندازه به او دسترسی داریم. میگه پس دیگه نه بیگانه و اجنبی، بلکه هموطن مقدسین و عضو خانواده خدایید و بر شالوده رسولان و انبیا بنا شده که عیسی مسیح خود سنگ اصلی آن بناست. در او تمامی این بنا به هم می پیوندد و به صورت معبدی مقدس در خداوند برپا می شود و در او شما نیز با هم بنا می شود تا به صورت مسکنی درآیید که خدا به واسطه روحش در آن ساکن است. خدا به واسطه روحش در آن ساکن است. در این معبد خدا به واسطه روحش ساکنه. میگه بر شالوده رسولان و انبیا بنا شد. دوباره وقتی شما رساله یهودا رو میخونید آیه 3، ببینید من امشب مثلا در واقع روغلو صدایت میکنم در مورد این دوتا موضوع صحبت کنم. با به رساله یهودا، رساله یهودا آیه 3، توی رساله یهودا آیه 3 ما اینطور میخونیم، میگه ای عزیزان اگرچه اشتیاق بسیار داشتم تا درباره نجاتی که در آن سعیم هستیم به شما بنویسم، اما لازم دیدم با نوشتن این چند خط شما رو به ادامه مجاهده در راه ایمانی برانگیزم که یک بار برای همیشه به مقدسین سپرده شده است. زیرا برخی کسانی که محکومیتشان از دیرباز رقم خورده مخفیانه در میان شما رخنه کردند، اینان خدا نشناسانی هستند که فیض خدای ما رو به فجور و ما را به جواز ارتکاب فجور بدل می کنند، به عیسی مسیح یگانه سرور و خداوند ما را انکار می کنند. خب اینجا در واقع شما زمانی که ما این مسائل رو می بینیم، چیزی که میگم منو نگران می کنه اینه که این اشتیاق نجات مردم، وظیفه‌ای که اصلا ما براش موندیم در دنیا. ببینید دیروز یکی از من پرسید، گفت که در واقع بعد از ابراهام چرا باید برداشته میشد؟ مثلا بعد از ابراهام 56 سالش بود، خدا اون از میان ما برداشت. خب گفتم ببین کارش توی زمین تموم شده بود و زمانی که کار یک خادم بزرگ یا یک خادم خدا واقعا تمام میشه، خدا رو بر میداره. دلایل زیادی میتونه وجود داشته باشه، حتی گاهی اوقات حفاظت خدا از خود این خادم، یعنی اینکه شاید برای شما خیلی مثلا در واقع عجیب خواهد بود که مثلا در واقع یک خادمی شاید 100 سال عمر میکنه، یک خادم دیگه رو تو 56 سالگی برمیداره. خدا وقتی میبینه که این تونسته اون ظرفیتی رو که داشته، اون پتانسیلی رو که داشته، اون چیزهایی رو که خدا بشه، اون قنطارها رو درست استفاده میکنه، اونو برمیداره. بعضی وقت ممکنه حتی موندن یک خادم بیشتر از حد خودش، ما تو کتاب مقدس هم داریم، باعث خسارت‌های بزرگی بشه. ما در واقع پادشاهی رو در اسرائیل داریم که این پادشاه زمانی که بهش گفتن که عمر تو تموم شده، بیا مثلا در واقع مثلا خانه خودتو جمع کن، کارهای خودتو انجام بده، این پادشاه نخواست، در واقع نخواست، مثلا در واقع گریه کرد، گریه تخت میکنه و از خدا میخواد که مثلا بهش به عمر بیشتر بده. خدا بهش عمر بیشتر بده، ولی تو همون عمر بیشتری که پیدا میکنه یه پسری به دنیا میاد و این پسر در واقع باعث بدبختی اسرائیل و بت‌پرستی میشه، در حالی که اگه این شخص به نقشه اصلی خدا تن داده بود این اتفاقات نمیافتاد. یعنی دور خودش رو به قول پولس به کمال میرسون. این تمام این چیزها نوشته شده تا ما بتونیم تعادل کتاب مقدسی داشته باشیم، تا ما بتونیم در واقع به قول معروف درک کنیم که خدا از ما چی میخواد. میدونین؟ یعنی این که مثلا ما بتونیم با اراده اصلی و کامل خدا بتونیم خودمونو هماهنگ کنیم. ببینید این اشتیاق میگم باید باشه. به این برادر گفتم که این نبوت رو بهش نشون دادم. بعد یک روز یادمه که با بعد فرانک بودم توی لابی هتل، همین سوال رو از بعد فرانک کردم. به بعد فرانک گفتم بعد فرانک چرا ما باید فکر کنیم که گله کوچیک حتما 5 میلیون نفر یا 10 میلیون نفر یا 6 میلیون نفره؟ چرا ما نباید فکر کنیم که 300 میلیون یا 400 میلیون نفره؟ خب بعد از اون من نگاه کرد، بعد برگش گفت که ببینید تفاوت، میگم حتی کسی که کلامو میشناسه با کسی که کلامو نمیشناسه در همین مسائل. بعد از اون من نگاه کرد و من برگش گفت که درست میگی برادرم، درست میگی، ما یک وعده در کتاب مقدس داریم. گفت که وعده‌ای که خدا به ابراهیم داد از این قراره، گفت به ستارگان و آسمان نگاه کن، اگه میتونی ستارگان رو بشماری در واقع میتونی ذریتی که به تو میدم هم بشماری. خب ببینید یه خادمی ممکنه 50,000 تا عضو داشته باشه، ولی در واقع از نظر او در مغزش بلوک شده باشه، فکر میکنه که گله کوچیک همون 1 میلیون 2 میلیون نفره. یه خادم دیگه هم هست، که کلامو میشناسه و دقیقا نبوتی رو که خدا به ابراهیم داده بود، پیغامی که خدا به ابراهیم داده بود و میتونه در ناخودآگاه خودش حتی با کتاب مکاشفه مقایسه. ببین شما به ابراهیم بگه که تعداد اونها رو تو نمیتونی بشماری، تعداد ستارگان آسمانو، به در مکاشفه میگه تعدادی بودن که غیر قابل شمارش بودن. خب وقتی ما این تعداد غیر قابل شمارش رو داریم، این از در واقع بر اثر آخرین بیداریه، بر اثر در واقع بیداریه که خدا از طریق رسوندن انجیل با صدای بلند، من تأکید میکنم به این مسئله، ببینید با صدای بلند و رسا، نه صدایی که مثلا فقط ما یک سفر میسیونری بکنیم، توی اون سفر میسیونری که انجام میدیم مثلا یک کلیسای 200 نفره 300 نفره، نه اینکه این بد باشه، ولی این صدای رسا نیست، این صدایی نیست که یک کشور رو بلرزونه، این صدایی نیست که تا در واقع عمق مثلا جنگل ها نفوذ کنه، این صدایی نیست که واقعا بتونه در واقع تکلیف خدا رو با بشریت متقاعد شما. به خاطر همینه که زمانی که این صدا در واقع میاد، در واقع بعد از این پیغام انجیل جاودانه، بابلی که سقوط میکنه و همه به این بسته، چون در واقع افرادی که مثلا وارد مثلا در واقع جنگ میشه، بابل کجاست؟ این بابل روحانی در جاهای آسمانیه. دقت کنید، این چیزیه که مثلا خیلی وقتا افراد متوجه نمیشن، ولی در واقع شیطان رئیس هوا نامیده شده، روحای ناپاک در جاهای آسمانی هستند و بابل روحانی هم در جاهای آسمانی، میگه مسکن دیوهاست. مسکن دیوها در جای سری واتیکان یا روم یا اون سیستم مذهبی در واقع از آسمان، از جای آسمانی که کنترل میشه. اینجاست که در واقع وقتی بابل سقوط میکنه، در واقع وقتی بابل سقوط میکنه، با سقوط بابل در واقع سقوط میکنه و کلیسا روبوده میشه. حالا اتفاقی که میفته اینه، شما دقت کنید، اینو اتفاقی که میفته اینه، بعد از اینکه پیغام یعنی انجیل جاودانه اعلام میشه و اون فرشته دوم میاد و بابل سقوط میکنه. ولی چیزی که مثلا برای من جالبه که بهتون بگم اینه که بعد از اونه که شما میتونید، داوریای خدا سخت خواهد بود. ببینید دلیل اینکه داوریای خدا سخته به خاطر اینکه تکلیفش با دنیا مشخص شده، یعنی مردم نپذیرفتن، مردم قبول نکردن. بله ما میدونیم که اکثریت، مثلا شاید مثلا از بگیم 8 میلیارد ممکن 400 میلیون 500 میلیون 1 میلیارد هم بپذیرن، ولی در واقع اتفاقی که میفته اینه که اکثریت که قدرت هایی که در دنیا هستن، چون وقتی ما میگیم تکلیف خدا با همه مشخصه، شما فکر نکنید که رئیس جمهورها نمیشنون، شما فکر نکنید که پادشاه ها نمیشنون، شما فکر نکنید که در واقع وزیران نمیشنون. خدا با همه تکلیف خودش رو مشخص میکنه، خدا همه رو به یک شکل عالی و بی‌نظیر ملاقات میکنه. ولی اتفاقی که میفته اینه، زمانی که این اتفاق میفته، دقت کنید، زمانی که این اتفاق میفته، در واقع بعد دیگه خدا در واقع اینجاست که کاسه صبر خدا لبریز میشه، و زمانی که کاسه صبر خدا لبریز میشه، اتفاقی که میفته اینه که اولین شیپور نواخته میشه. اولین شیپور بعد از چی نواخته میشه؟ بعد از عبور شدن عروس در واقع نواخته میشه. ببینید، و چهار شیپور اول در خدمت ایلیا و موسی در واقع اتفاق میفته. چهار شیپور اول یعنی اصلا یکی از دلایلی که مردم دنیا، ببینید چقدر خدا بی نظیر کلامشو برای ما باز کرده، چقدر الان ما وقتی کتاب مکاشفه رو میخونیم میتونیم در واقع مثل انجیل متی برای ما باشه، مثل انجیل یوحنا باشه. بله، برای انجیل یوحنا و انجیل متی به مکاشفه روح القدس نیاز داریم، ولی در واقع دیگه به خودمون، مثلا در واقع وقتی روح خدا در ما کار کنه، در واقع برای ما هم الان کتاب مکاشفه چنین حالتی رو پیدا کرده. ببینید، یعنی میدونیم که در واقع وقتی میخونیم میتونیم آیات رو به همدیگه پیوند بدیم، و هم باید خدا رو شکر کنیم به خاطر مس و قدرتی که در بین ما داره کار میکنه. به این چهار تا شیپور اول در زمان ایلیا نواخته میشه، این موسی و ایلیا نواخته. به خاطر همینه که میگه اینها قدرت دارن در طول زمان شهادتی که دارن، اینها قدرت در آسمان رو ببندن و آبها رو به خون تبدیل کنن. شما زمانی که چهار تا شیپور اول رو میخونید میبینید که این چهار تا شیپور اول در واقع خون هست، نمیدونم مثلا بلاهای طبیعی هست و تمام این اتفاقات میفته. بعد زمانی که اینها کشته میشن، دقت کنید، اینا خیلی مسائل مهمی، اینا زمانی که کشته میشن، بعد از 3 روز و نیم اینا زنده میشن. زمانی که بعد از 3 روز و نیم اینا زنده میشن، در واقع میگه که روح حیات به اینا میاد و اینا صعود میکنن. ببینید، حتی اینجا یه واژه صعود داریم، یه واژه روبوده شدن داریم. شما فکر نکنید که واژه صعود با واژه روبوده شدن یکیه، این دوتا چیز متفاوته که من باز اینا رو در جای مختلف توضیح دادن. اینا صعود میکنن، زمانی که اینا صعود میکنن، در واقع ما یک فضای خالی داریم. ببین، خداوند خدا کاری نمیکنه مگر اینکه از قبل اعلام کنه، چون در واقع از قبل اعلام کنه. زمانی که این دوتا صعود میمیرن، دقت کن، زمانی که این دوتا میمیرن، اتفاقی که میفته اینه، اتفاقی که میفته اینه که میگه مردم دنیا برای اونها شادی میکنه. خب اگه خدمت اینا یه خدمتی بود که فقط در واقع روی اسرائیل تأثیر داشت، بله، خدمت اینا محدوده، خدمت اینا اسرائیله، ولی بلاهایی که در چهار تا شیپور اول اتفاق میفته بلاهای جهانیه. یعنی اینا برای اینکه دنیا، سازمان ملل، قوم‌ها، بتونن تسلیم اراده خدا میش بشن، در واقع اینا آبها رو میزن. وگه نه دلیل نداره که اگه مثلا در چارچوب اسرائیل اینا فقط معجزه بکنن، یه کارهایی رو بکنن، وقتی اینا میمیرن در واقع کلام خدا بگه که تمام مردم دنیا برای همدیگه هدیه میبردن. ببینید الان خیلی ها هستن که مخالف من هستن، در واقع مخالف این هستن که مثلا میخوان همینطور به یک کشیش، به یک انسان در واقع خودشونو بچسبونن. و تنها کاری که یک عده یاد گرفتن اینه که وقتی ما یه موعظه میکنیم به یک شکلی موعظه رو بدوستن، بعد دو بار سه بار دیگه مثلا در واقع دو بار سه بار دیگه این موعظه رو به شکل در واقع دیگه ای در بیارن و بعد همچنان به ما فحش بدن، همچنان بگن این بده. ولی خودشون در دلشون میدونن که منبع چیزهایی که ما الان در مورد صحبت میکنیم از کجاست. ببینید جایی که ببینید اینجا یه زمانی است که ما صحبت از یک انسان میکنیم. بله من همیشه هم گفتم برای من خیلی مهم نیست که در مورد انسان چی فکری حرفات میکنن. یه زمانی صحبت از کار خدا میکنیم. ببینید من یک زمانی رفتم با در واقع یک وزیری صحبت میکردم، با یک مسئولی بگم اینطوری بهتره، مسئولی صحبت میکردم تو آفریقا، بهش مثلا یک پلن دادم. قاطعانه میدونستم که این پلن رو این میدوسته، میدونستم اینو، ولی خب برای کشور این کار کردم، میدونستم این پلن رو میدوسته. بعد بهش یه چیزی گفتم، گفتم میدونی فرق شما با فرعون مصر چی بود؟ گفت فرق ماها چیه؟ من چون خیلی روک سعی میکنم صحبت میکنم، ببین روک بودن با بیادب بودن خیلی فرق میکنه. خیلی هستن که میگن ما روکیم، ولی ببخشید روکیشون بیادبیه. میدونی یعنی روک بودن با بیادب بودن. فهمش کنم که فرق شما میدونی با فرعون چیه؟ گفتن فرعون زمانی که دید که نقشه رو یوسف داره، نقشه در واقع خدا بهش درکی داده در مورد قطعی، اومد خود یوسف رو مثلا استخدام کرد یا باش مثلا در واقع اینو آورد توی مثلا اون چارچوب خودش، اون اصلا نخست وزیر که در حالی که یک نخست وزیر بوده، یک شخص دوم توی مصر بوده، ولی تعارف نکرد، میدونست که اگر مثلا غیر از این باشه اصلا کشور فرو میریزه. گفت همینطور که خدا بهش دانش اینو داده، درک اینو داده که این بتونه رویا رو تفسیر کنه، قطعا خدا بهش حکمت هم میده که بتونه غذا رو انبار کنه. ولی گفت شماها این درک رو ندارید و این نشون میده که فرعون از شما باوشتره. چون شما میاد میگه اوکی مثلا الهام میگی، بعد فکر میکنید که میتونید در واقع کارو پیش ببرید، ولی تا یه حدی ممکنه بتونید پیش ببرید، قطعا بلوک میشید یا قطعا دسته میشید. و اتفاق خیلی از برادران ما درک میکنن این درک نمیکنن اینه، خیلی از عزیزان ما درک نمیکنن که بله شما میتونید نقشه رو بدوستی یه جایی، ولی یه جایی ما حرکت روزانه رو با روح قدس داریم، ما حرکتی داریم که حرکت همیشگی. شما نمیتونید مثلا بیایید مثلا یه چیزی رو به قول معروف بدوستید، گرفتید که بهتون بگم استفاده بکنید و زمانی که استفاده میکنید فوش بدید و همچنان فکر کنید که کار پیش میره. نه اینطوری نیست، میدونید که هم بهتون بگم، چون یه جایی مثلا شما گیر میکنید و وقتی گیر کردید دیگه نمیتونید مثلا در واقع مشکل رو حل کنید و این در واقع لاینحل خواهد بود برای شما. حالا من چرا اینو دارم بهتون میگم؟ ببینید ما الان زمانی که میایم مثلا اینو میبینیم، میبینیم که در خدمت اینجاست که شما میبینید که در خدمت این دوتا نبی اینجاست که میگه چون دنیا خوشحال شد، چون بلاهایی که تو اون چهار تا شیپور اول آورده شد بلاهای وحشتناکی بوده، بلاهای در واقع اساسی بوده، بلاهایی بوده که زمین گیرش کرده بود. شما چهار تا شیپور اول و چهار تا جام اول رو بخونید ببینید چه بلایی میاد که دقیقا مطابقت میکنه با اون خلاصه‌گویی که در مکاشفه 11 خدمت ایلیا و موسی داره. و اینجاست که زمانی که موسی ایلیا فوت میکنه مردم خوشحالن، حتی بدن اونها در واقع چه اتفاق، بدن اونها 3.5 روز مثلا در ملاء عام در شهر بزرگ، در میدان شهر بزرگ قرار میگیره. خب بعد در واقع شما میبینید که اوکی اینا در واقع این اتفاق میفته، این اتفاق میفته و وقتی این اتفاق میفته اینا صعود میکنن. زمانی که صعود میکنن ما سه تا شیپور و سه تا در واقع جام داریم که هنوز تکلیفش مشخص نیست. خب اینجا شما میبینید که کتاب مقدس چقدر بی نظیره، چقدر عالیه، چقدر عالیه. شما اینجا میبینید که دقیقا ناگان ما عقاب مکاشفه باب 8 آیه 13 رو داریم. این عقاب مکاشفه باب 8 آیه 13 در حال پرواز کردنه. این نمادیه که اونم در واقع در خدمتش در واقع به تمام امتها سه تا بلای آخر رو اعلام میکنه. میگه که شما خیالتون راحت نباشه، الان ما سه تا بلایی رو داریم که در واقع بدتر از اون چهار تا هم. یعنی اصلا اصل داستان، اصل مصیبت عظیم، یعنی که ما بهش میگیم مصیبت عظیم، اصل حتی جفاهای وحشتناکی که ضد مسیح به وجود به در واقع خواهد داشت، یا مثلا بگیم وحش خواهد داشت، در این سه سال و نیم دومه. هم از نظر بلاهای طبیعی وحشتناک خواهد بود، در این سه سال و نیم دومه که شما میبینید که حتی آمریکا از بین میره. در واقع شما مثلا در واقع چند 2 میلیارد یا 3 میلیارد نفر میمیرن، یک سوم مردم دنیا میمیرن. در این دو سه سال و نیم دومی که مثلا میگه که در واقع از ابتدای خلقت نبود چنین وضعیتی، یعنی تمام این جنگ‌های جهانی دوم، اول، نمیدونم مثلا جنگ‌های چنگیزخان، اینکه چنگیزخان یا مثلا تیمور لنگ می اومدن مثلا در واقع چیکار میکنن، سرهای مردم رو هم دیگه چیز، اینا هیچی نیست در مقابل یا خود اصلا حکومت کلیسای کاتولیک هزار ساله و میلیون ها نفری که اینا شهید کردن، کشتن، در مقابل جفای بزرگی که و وضعیت وحشتناکی که دنیا در مصیبت عظیم خواهد داشت هیچه. خب ببین اینجا یه ببینید، وقتی شما بس نباشه، روح القدس نباشه، شما میگید چرا باید این عقاب سه تا در واقع بلا رو اعلام کنه؟ چرا مثلا 4 تا بلا رو اعلام نمیکنه؟ چرا مثلا 5 تا بلا رو اعلام، چرا 7 تا بلا رو اعلام نمیکنه؟ چرا ناگهان در واقع در سه تای آخر عقاب میاد و ابسود شروع میکنه به صحبت کردن؟ چرا در سه تای آخر میاد؟ و جالب اینه که این عقاب، این کتاب مقدس بهش میگه یک عقاب، نمیگه بهش یک فرشته. ببینید توی زبان مکاشفه ما در واقع مثلا در واقع 7 فرشته رو داریم، 3 فرشته رو داریم، ولی در واقع در اینجا در واقع چون صحبت از اینه که یک عقاب در واقع هست، صحبت از یک نبی. حالا شما اینجا یه اتفاقی که مثلا میفته، شما همه اینا رو ببینید، اینجاست که شما براتون جالبه. شما ببینید که بله 4 تا بلای اول اومده، 4 تا بلای اول به آبها و نمیدونم آسمان بسته میشه و یه سری اتفاقات میفته، یه سری بیماری ها هست، یه سری چیزا هست، ولی در سه تا بلای آخری که اوضاع به هم میریزه. بعد در جام ششم، یعنی در جام ششم مهر، در واقع جام ششم ببخشید، در جام ششم و شیپور ششم، اونجا شما اتفاق بعدی که میفته اینه که فرشته عهد رو داریم که میاد و اسرائیل رو از نابودی نجات میده. ببینید در اونجاست که 7 صحبت میکنن، میدونی در اونجاست که 7 صحبت میکنن. الان برادرانی هستن که میخوام به ما بگن 7، ولی 7 با صدای قدش شیره که به صدا در میان. 7 با این نیست که مثلا شما بیاید به من بگید بعد از بهروز خانجانی، نمیدونم، ما الان 7 مثلا صحبت کرده، میگم بحثای مختلف انجام میدن، ولی واقعیت داستان این نیست. واقعیت داستان اینه که شما مثلا میگم اینجا، ولی خدا میگه در واقع مکاشفه به فرزندان عطا شده، کلام مکاشفه به فرزندان عطا شده، به در واقع خادمی داده میشه. ببینید اینا مسائل مهمیه، مسائل مهمه. ببینید یه بعدنی به من برگشت، ببین من خیلی خوشحال شدم، خیلی خوشحال شدم، به من برگشت یک چیزی گفت، بگه مثلا در واقع به خانومش پیغام داد، خانومش به من مثلا در واقع یکی از بچه هایی که زندانه به من پیغام داد، گفت که در واقع این شخصی که در واقع یکی از 24 پیر، یکی از 24 پیر مکاشفه، در واقع به من برگشت گفت که به نظر شما اون پیری که اومد به یوحنا زمانی که مکاشفه مثلا در واقع گریه میکنه، میگه یکی از اون پیرا اومد برگشت گفت که، یکی از این پیرها برگشت گفت که گریان نباش، آن در واقع ریشه داوود و شیر سبت یهودا پیروز شده. بعد اون بعدن میگفت که از بعد بهتون سوال کن که این در واقع میتونه خود یهودا باشه، چون مثلا 12 تا در واقع پیر و 24 تا 12 تاش اونطوری که بعد از بیانا و بعد از فرانک مثلا میان تفسیر میکنن کلامو، میگن 12 رسول و 12 پدران اسرائیل هستن، یعنی پسران یعقوب. خب ببینید کلام مشخص نمیکنه اینو، کلام اینو مشخص نمیکنه، بگی که اون پیری که مثلا در واقع اون پیری که مثلا در واقع اومد با یوحنا صحبت کرد، گفت بعد گفت که مثلا چی میگم آن در واقع مثلا این میتونه مثلا در واقع خود یهودا باشه، چون یکی از پسران یعقوب یهودا بود که مسیح هم از اون سبت اومده بیرون دیگه، از سبت یهودا اومده بیرون. ولی منطقی، من الان میخوام اینو بهتون بگم، مثلا منطقی میتونه درست باشه، ببینید من نمیگم که 100% نمیام بگم، ولی میتونه درست باشه که چون در واقع نماینده قبیله یهودا در واقع به هر حال خود یهوداست، پس منطقا میتونه درست باشه. ولی چیزی که من خوشحال کرد چیه؟ این بوده که ما به سطحی رسیدیم، به این سطح فکر کردن، یعنی این سطح فکر کردن حتی بچه ها در حضور خدا بالا رفته، یعنی اینکه وقتی مثلا در واقع کلامو میخونن بچه‌ای که مثلا میگم کتاب مکاشفه رو یه ایده مثلا به هر حال خوندن، اگر که کرد، یا مثلا بعضی از خادما، سطح درک کتاب مقدسشون بالا رفت، یعنی زمانی که میشنن فکر میکنن، یعنی دیگه مثلا میشنن فکر میکنن اوکی این مثلا پیر کی میتونه باشه، خیلی خوبه این، در حالی که الان فرقا اندرخم یک کوچه اصلا میگن هنوز باز نشده کتاب مکاشفه، میگن میتونه این باشه، میتونه این باشه، میتونه این باشه. ولی وقتی سطح فکر کردن بچه های ما داره به این سمت بالا میره، به این سمت بالا میره که در واقع به اون پیر فکر میکنن، به این که مثلا اون پیر میتونه یهودا باشه یا پسر یعقوب، این نشون میده که وضعیت خیلی مثلا در واقع بد نیست، یعنی مثلا در واقع خدا داره مثلا عمل میکنه، روح القدس داره در بین بچه ها عمل میکنه. درست کلام اینو نمیگه، ولی میتونه منطقی باشه، میتونه منطقی باشه. چرا؟ چون مثلا در واقع اگر قرار باشه سبت یهودا رو یکی نماینده بکنه، باید خود اون پیری باشه که در واقع نماینده سبت یهوداست. حالا ولی داستان در واقع چیه؟ داستان فراتر از این، من الان اینو تعلیم نمیدم ایش وقت، یا مثلا رسما نمیام بنویسم، داریم صحبت میکنیم الان، یا موعظه دارم میکنم، میخوام سطح فکر کردن باید بالا بره در حضور خدا، سطح مکاشفی گرفتن از باید بالا بره، نباید اندر خم یک کوچه باشیم. حالا ببینید من چطور اینا دارم به شما میگم. خب ببینید زمانی که شما این مسئله درک میکنید چقدر لذت بخش میشه، زمانی که شما میدونید که چرا ستا، چرا مثلا باید مثلا این ستا رو اعلام بکنه، چرا مثلا 4 تای قبلی رو اصلا اعلام نکرد، مگه میشه 4 تای قبلی اعلام نشد؟ نه 4 تای قبلی هم اعلام شده، ولی 4 تای قبلی توسط در واقع موسی و ایلیا اعلام شد و هر دوتای اونا نبی بودن. دقت کنید دوتا نبی رو داشتیم که در واقع کتاب مقدس به اینا 2 شاهد هم میگه، درختان زیتون هم میگه، که من الان در مورد درختان زیتون هم یکم صحبت کردم، البته امشب خیلی دوست داشتم در مورد این مسئله صحبت کنم، انگار روح القدس داره ما رو هدایت میکنه ببینیم مسیح رو حرکت کنیم. حالا این دوتا مثلا در واقع این دوتا به قول معروف نبی بودن، پس نمیتونه مثلا اینجا بیاد مثلا یک شخص غیر نبی بیاد مثلا ستا رو اعلام بکنه. اینجاست که شما میبینید که اتفاقی که میفته اینه که دوباره از یک عقاب صحبت میشه که عقاب نماد یک نبیه، یعنی اون دوتا نبی درسته برداشته شدن، ولی اون نبی میاد ستا بلا رو اعلام میکنه و کتاب مقدس میگه وای وای، بس مثلا در واقع چون ما ستا بلایی دیم یکی و در وسط آسمان پرواز میکنه، که من فکر میکنم بچه هایی که با خدمتی که ما داریم انجام داشته باشیم میتونن وسط آسمان رو تشخیص بدن که چی، بس باید با صدای بلند اعلام بشه. ولی خب یکی از مسائلی که وجود داره اینه که بچه های ما هنوز درک نکردن که اهمیت مسائل رو پی نبردن، و چون اهمیت مسائل رو پی نبردن من امیدوارم این اتفاق نیفته، ولی میتونه در واقع خدا در یک مقطعی مثلا بگه که من کاری رو که در بین تو انجام دادم اگه در فلانجا انجام میدم این میوه رو میداد، این ثمر رو میداد. به اسرائیل هم دقیقا همین گفته شد، گفت اگه کارهایی رو که من در بین تو انجام داده بودم، مثلا میمدم در این کشور در اینجا در اون منطقه انجام میدادم، هر آینه این اتفاقات میفته، هر آینه توبه میکردن. ببین بچه های ما نباید مثلا بچه هایی که مثلا ایمان آوردن به پیغام همراه هستن نباید ولرم باشن. به ما الان یه گروه دعا داریم، این گروه دعا ممکنه مثلا بگه خب ما مثلا 50 نفر 60 نفر 70 نفر هست که داریم دعا میکنیم، اونا هم نباید ناامید بشن. ببینید در واقع زمانی که خود عیسی مسیح دعا میکرد در جسیمانی میگه عرق او به خون تبدیل شد، یعنی فشار زیادی بشه، حتی یک فرشته اومد اونو تقویت کرد. ولی ببینید چرا؟ چون زمانی که شما میخواید یک حرکت بزرگ انجام بدید در واقع فشار ظلمت، میگه اینک نیروی ظلمت، اون لحظه نیروی ظلمت داشت عمل میکرد، یک جنگ روحانی بزرگ اتفاق افتاده بود، یک جنگ روحانی خیلی بزرگ اتفاق افتاده بود. و زمانی که این جنگ روحانی خیلی بزرگ داشت اتفاق میافتاد، اتفاقی که افتاد این بود، اتفاقی که افتاد این بوده که زمانی که این جنگ خیلی بزرگ داشت اتفاق میافتاد، اتفاقی که افتاد این بود که افراد، بعد این چیزی که باید دقت کنید، این مسیح در باغ جتسیمانی در واقع تحت فشار تمام نیروی ظلمت بود. اینجا که شما میبینید فرشته از آسمان میاد و مسیح رو تقویت میکنه. و در مورد ما هم همینطور. چرا؟ مثلا چون قرار بود که در واقع چه میگم بهای گناه بشریت پرداخت، مسئله کمی نبود، و چون مسئله کمی نبود میگه اینه قدرت ظلمت، میدونید، و با تمام قدرت در دعا شیطان هم حمله کرد. و وقتی ما دعا میکنیم شما فکر نکنید که مبرا هستید، با تمام قدرت شیطان سعی میکنه حمله بکنه، چون شما دارید بر حسب اراده خدا دعا میکنید، و زمانی که شما دارید بر حسب اراده خدا دعا میکنید قطعا قدرت ظلمت عمل میکنه. دقت کنید، قطعا قدرت ظلمت عمل میکنه. باز غیر زمانی که قدرت ظلمت عمل میکنه حملات ممکنه بشه، مشکلات ممکنه پیش بیاد، ولی خدا در واقع وقتی شما برید بر حسب اراده خدا دعا میکنید باید بعد خدا تحقق پیدا میکنه، آسمان و زمین زائل میشه، ولی در واقع کلامی همزه ای از صحبت مسیح زائل نخواهد شد، از بین نخواهد رفت. پس شما دقت کنید وقتی تمام این مسائل رو دقت کنید وقتی به تمام این مسائل شما دقت میکنید، توجه میکنید، به یک مسئله پی میبرید، به یک مسئله خیلی مهم پی میبرید که کاری رو که دارید انجام میدید کار خیلی مهمه. خدمت دعا حتی در یک جای از خیلی چیزا بالاتره. خدا از طریق دعاهاست که عمل میکنه، خدا از طریق شفاعت هاست که عمل میکنه. شما زمانی که مثلا در واقع در آسمان ما جامی رو جامهایی رو داریم که میگه دعاهای مقدسین اونجا هستن، خب باز هم تصویر خیلی زیبایی ما که داریم، مثلا زمانی که شما میبینید که مثلا یعنی در واقع دعاهایی پذیرفته میشه توی جام، مثلا در واقع این در واقع 24 پیر میگه دعاهای مقدسین اونجا قرار میگیره. خب من یه سوالی میکنم، ببین دعای تسلیسی وارد اونجا که نمیشه، ببین اصلا دلیل این که مثلا خیلی وقت صحبت از این میشه نماده، باید با تعلیمی که اینا دادن با روشی که اینها داشتن هماهنگ بشه. اینجاست که من به شما گفتم که بر بنیاد رسولان و انبیا بنا شدید، پس باید هر کاری که انجام میشه در واقع واقعا مثلا مطابق تعلیم رسول باشه. ببینید من در جلسات پیش اشاره کردم، گفتم که لوتر زمانی که اصلاحات شروع شد، ببینید وقتی مسائلش قبل از لوتر شوراها خیلی مطرح میشد، شوراها خیلی مطرح میشد، شما از این شورا به این شورا شوراهای معلی، فتواهای پاپا و لوتر دید که وقتی همه اینا رو توجه کرد، دید که تمام این شوراها، این فتواها افراد رو از اصل کتاب مقدس داره دور میکنه. زمانی که این لوتر میبینه که از اصل کتاب مقدس داره دور میکنه، پافشاری میکنه، میگه فقط کتاب مقدس و فقط کتاب مقدس و فقط کتاب مقدس، میدونی؟ و اینطوری که مثلا در واقع پایه اصلاحات گذاشته میشه، اصلاحات کلیسا که فقط مبنا پایه کتاب مقدس باشه، به این رجوع نکنیم که این شورا اینو تصمیم گرفت، اون شورا اینو تصمیم گرفت، این شخص اینو گفت. و لوتر ببینید خودش متوجه شد که یکی از چیزایی که لوتر گفت این گفت اصلاحاتی رو که من شروع کردم باید ادامه پیدا کنه. یعنی خودش متوجه شد که کاری رو که شروع کرده تموم کار نیست، خیلی مسئله پر. یکی از مسئله کسایی که در مورد تعمید به نام عیسی مسیح صحبت میکنه، فکر میکنم توی کانال امروز من رفرنسشم گذاشتم، لوتر میگه که قطعا شاگردان به نام عیسی مسیح تعمید میدن، چون همون زمان لوتر وقتی اصلاحات مطرح شد در واقع بحث تعمید در مطرح شد، هم تعمید در آب مطرح شد و هم تعمید به نام عیسی مسیح مطرح شد. شما ببینید وقتی الان خیلی ها مثلا به ما میگن تسلسل رسولی، این تسلسل رسولی چیه؟ شاید این کلمات برای شما یک کلمات ناشنا باشه، ولی تسلسل رسولی چیه؟ میگن که در واقع مثلا یوحنا یا رسولان شاگردانی داشتن، شاگردانشون شاگردانی داشتن و شاگردان شاگردان شاگردانی داشتن و همینطور سینه به سینه این در واقع تسلسل در واقع ادامه پیدا کرد. اینم یکی از دروغای کثیف تاریخیه. ببینید بله تسلسل وجود داره، ولی نه به اون معنایی که اینا میگن. این تسلسل مثلا به شما بین ایمان افرادی که ببینید اینا یک اسمایی رو مثل یوستین شهید میدونید، شما زمانی یا مثلا مثل در واقع تلتولیان، شما این اسما رو مثلا میشنوید به عنوان کسانی که در واقع ایمان مسیحی رو حفظ کردن. خب بعد اینا توی قرن دوم سوم زندگی میکردن، بعد مثلا توی قرن چهارم میلادی مثلا در واقع سال 325 میلادی شورای اوردیلیه اتفاق میفته، ولی بین افرادی که در قرن پیشین بودن و بین افرادی که در شورای نیقیه بودن، باید افرادی که نزدیکتر به رسولان هستند ایمانشون نزدیکتر بشه، در حالی که در این تسلسلی که اینا مدعی هستند که دروغی بیش نیست، ما میبینیم که ایمانی که در واقع وجود داره ایمانیه که حتی امروز تسلسلی ها بهش میگن بدعت. مثلا در واقع ترتولیان اعتقاد داشت، هم ترتولیان هم یوستین شهید و این اساس پدر کاپادوکیه به قول خودشون، اینا اعتقاد داشتن که خدای پدر در واقع بزرگتر از خدای پسره. ترتولیان میگه که زمانی بود که پسر نبود. خب حالا ببینید یعنی اولویت، یعنی اون اولویت پسر پایین‌تر از پدر، یعنی تقریبا در واقع ایمانی که اینا داشتن شبیه ایمان آریوس بود، چون آریوس یکم از ما قلیستر بوده، یعنی یکم مثلا در واقع افراط بیشتری داشته، ولی اینا یعنی این نشون میده که خود اینا منحرف بودن. ما در نبوتی که در یهودا داریم یا پولس رسول میگه خیلی ها در بین شما نفوذ میکنن و سخنان کج خواهند گفت. خب نمونه این سخنان کج از همون قرن اول میلادی اتفاق افتاد. شما فکر نکنید که خیلی دیر شد. میگه به محض اینکه من فوت کنم، پولس میگه بعد از اینکه من بمیرم ایده در میان شما رسوخ میکنن، رخنه میکنن، از بین خود شما و سخنان کش خواهند گفت. خب اینجاست که شما میبینید که از قرن دوم به بعد همینطور ما در واقع چی داریم متفاوته. ببینید یا مثلا در واقع ایرنیوس موضع درستری در مورد اولویت داره. ایرنیوس میگه که پسر بود نادیده پدره، پسر نه بود دیدنی پدر در واقع پسره، و بعد میگه که بود مخفی پدر پسره. یعنی مثلا میاد وقتی شما با دید ایرنیوس پیش میرید، ایرنیوس در واقع نمیاد از دو شخص متمایز صحبت. خب حالا وقتی صحبت از شخص میشه، ما باز تفتولیان رو داریم. تفتولیان وقتی از کلمه پرسونا استفاده میکنه، اینا کلماتیه که در الهیات من خیلی دوست دارن، اصلا پرسونا معنی شخص رو نمیداد. اون موقع پرسونا معنی نقابی رو میداد که یک بازیگر سینما، مثلا یه بازیگر تئاتر، یه بازیگر تئاتر ببخشید، سینما گفت سینما مال قرن ما، میگن یه بازیگر تئاتر در واقع یک نقابی به خودش میزد و گاهی اوقات با عوض کردن نقاب در واقع دو یا سه نقش ایفا میکرد. یعنی همون شخص فقط میرفت نقابش رو عوض میکرد. که تئوریا وقتی اینا میگن تثلیث، مثلا تسلسل رسولی، میاد اینو میگن. یا مثلا در اعتقادنامه حافظه، من دیگه مثل حافظه قبلی نیست، در اعتقادنامه ای که مثلا اینا الان معروف به اعتقادات میگن که مثلا نه سه خداوند بلکه یک خداوند. خب اگه سه خداوند نه یک خداوند، کتاب مقدس ما میگه که این یک خداوند عیسی مسیح، میگه که یک خداوند عیسی مسیح. خب پس نمی وقتی شما میگی سه نه سه خداوند بلکه یک خداوند، پس یک خداوند اسمش عیسی مسیحه. پس این صحبت تسلسل رسولی اصلا دروغی بیش نیست. ولی ببینید مردمو چطور در واقع اینا فریب میدن. یک صحبتی میکنن که خیلی ها مثلا فکر میکنن بله این تسلسل رسولی دقیقا ایمانی که مثلا تفتولیان به عنوان کسی که لغت تسلیس رو اختراع کرد با ایمان مثلا آتاناسیوس یکی بوده. نه اینطور نیست. در واقع اعتقادی که آتاناسیوس داشته با اعتقادی که تفتولیان داشته فرق میکرد. اعتقادی که یوستین شهید داشته با یا یوستین شهید داشته با اعتقادی که آتاناسیوس داشته فرق داشته. پس این تسلسلی که اینا مدعی هستن حتی اینم دروغه. ولی ببینید ما الان بس اینه که لوتر در واقع وقتی این لوتر ببین در غنی بوده که اصلا ببین توی چی میگم بین این صحبت ها بوده، بین این سنت ها بوده. اصلا لوتر زمانی که مثلا اون بیانیه خودش رو مثلا مینویسه میگه فقط مثلا بعد تاکید میکنه رو کتاب مقدس. چرا مثلا ببینید لوتر از قرنی بوده که اصلا قرن مثلا فتوا بوده، قرن شوراها بوده. یعنی این خیلی پررنگ بود. اصلا هر کاری میکنن یا به شوراهای در واقع کشم شوراهایی که داشتن چه کوچیک چه بزرگ چه یا فتوای پاپ ها تیکه میکردن. و لوتر دید که خب اگر اینطوری باشه که دیگه ما باید فقط مثلا بیاییم مثلا در مورد شوراها صحبت کنیم. داشت که میگه برگردیم به کتاب مقدس. و الان من یه چیز خیلی برام جالب بود یه برنامه در مورد تعمید آب بود. طرف مثلا میگفت که مثلا ببین اینا بدون اینکه آیه داشته باشن میگن منتقل شد. ببخشید زمانی که ما بحث منتقل شد، اینجاست که من صحبت تسلسل میکنم. زمانی که ما بحث منتقل شدن رو میکنیم یا مثلا موجیا میگن منتقل شد تعمید بنا پدر بزن، آقا شما تا زمان لوتر 99% دنیای مسیحی یا 98% دنیای مسیحی اصلا شکل حتی ظاهری تعمید هم تغییر پیدا کرده بود. ببینید یعنی کلیسای کاتولیک نه فقط اسم تعمید رو عوض کرد، یعنی تعمید به نام عیسی مسیح تبدیل شد به تعمید با تعمید به عناوین پدر پسر روح. چیزی که اینا مثلا میگن جالبه، یک کلیسای پروتستان اینا رو میگه که سایه مدعی باپتیستن. ببینید و جالبه باپتیستایی که مدعیان باپتیستن اینا خودشون با اساسنامه اولیه باپتیست هم آشنا نیستن. ببینید حالا یه چیز جالب که میخوام به شما بگم اینه که تعمید مثلا در واقع اصلا آب پاش شده بود. یعنی اون تعمید کتاب مقدسی شکل 100% تغییر پیدا کرد. 100%. یعنی شما در زمان لوتر خود لوتر آب پاش تعمید میداد، خود لوتر آب پاش تعمید گرفت. ببینید در زمان لوتر تعمید بچه ها مرسوب بود. بعد یه گروهی اومدن، شما نگاه کنید، یه گروهی اومدن به نام آنابابتیستا. آنابابتیستا کتاب مقدس رو خوندن، دیدن ای تعمید باید در آب باشه. بعد واژه اصلا بابتیزه رو مثلا بابتیم دید واژه تعمید رو برای دید دید آخر تعمید رو فرو رفتن. خب این بابتیستا شروع کردن به تعمید آب دادن، اصلاحات اینطوری شد و دیدن که بله کتاب مقدس به تعمید باید در آب باشه. شما ببینید به زمانی که تعمید در آب شد 50% مثلا شکل تعمید برگشت به حالت رسولان، ولی هنوز به نام پدر پسر روح القدس انجام شد. حالا باپتیستا دقیقا در اساسنامه، من اینو دارم حتی مدرکشو، در اساسنامه که مثلا سال 1400 سال پیش در واقع نوشتن، شروع کردن نه فقط تعمید آب، ببینید اینو گفت، دیدن که فقط تعمید آب مثلا به نام پدر پسر روح القدس نمیتونه درست باشه، تو اساسنامه شو تعمید به نام عیسی مسیح و همون 400 سال پیش گنجوندن. یعنی دیدم که بله کتاب مقدس رو ببین، اینجاست که لوتر، ببین لوتر بی خود نیست وقتی شما تاریخ رو میخونید که میاد میگه که شاگردان قطعا به نام عیسی مسیح تعمید میدادن. یعنی لوتر در واقع به عنوان مترجم کتاب مقدس میدونست که دیگه اینجا معنی اقتدار و این چیزا، همه این چیزایی که مثلا به واسه این کشیشا مثلا برای فرار از حقیقت انجام میدن، همه اینا دروغی بیش نیست. ببینید میگه رسولان واقعا به نام عیسی مسیح تعمید میدادن. حالا اتفاقی که میفته اینه که اینجاست که در واقع لوتر به صورت نبوتی میاد و میگه که تعمید در واقع باید در واقع چی بشه؟ تعمید مثلا باید اصلاحات بشه، باید اصلاحات مثلا ادامه پیدا کنه. چون ببین یه جایی در توان لوتر دیگه نبود، در توان لوتر نبوده که در واقع بیاد همه مسائل اصلاح بکنه. یعنی مقاومت ها و مثلا در واقع اون جد اون زمان هم به هر حال یه جدی بوده که لوتر کار بزرگ انجام دیگه بیشتر از این نمیتونست. اینجاست که خدا قدم به قدم میاد در واقع انجام میده. و زمانی که ببینید، زمانی که کالوین میاد میگه اصلا معنی شخص، معنی سه شخص وقتی ما میگیم، منظور سه صفت خداست. خب به محض اینکه مثلا کالوین اینو گفت، اینجاست که مثلا در واقع کالوین اینو میاد میگه توی تاریخ، به کالوین به شدت حمله میشه. اینجاست که بعد ابراهام یه رویا دید. بعد ابراهام فقط مسائل تاریخی رو شاید خیلی خوب بلد نبود به عنوان کسی که خیلی درس نخونده بود. در واقع میاد میگه که من یک مثلا غولی رو دیدم با یه مثلث که هر وقت خدا بخواد کلیسا رو از تأسیس در بیاره، این غول در واقع زد و کلیسا رو انداخت پایین. و زمانی که شما تاریخ کلیسا رو میخونید میبینید که بله، یکی از درگیریایی که مثلا وجود داره در مورد اصلا خود تأسیس، یه عده‌ای تو همون قرن مثلا در واقع حتی در واقع قبل از لوتر، اصلا یکی از اتهامات یان هوس رد تأسیسه. یکی از اتهامات یان هوس که میشه گفت که پدر اصلاحات، یعنی الهام بخش لوتر در خیلی از چیزا، یکی از چیزاش که رد تأسیس بوده. ژان کالوین میاد میگه که اصلا منظور از شخص سه صفت خداست. وقتی ما میگیم سه شخص، منظور ما سه در واقع نیست. هنوز هم توی الهیات الان در مورد شخص در واقع بحث هست. شما فکر نکنید که الان بحث بید. الان شما میگید آقا منظور شخص چیه؟ آیا شخص مثلا مثل شخص بهروز خانجانی با مثلا در واقع با رضا و مثلا تقیه؟ خیلی از الهیات جرأت نمی‌کنن میگن، ولی به شما خب میگن نه، من میان اون موقع کلمه پرسونا در اون زمان رو براتون میگن. هنوز در بین حتی خود تأسیسی مشکل خود واژه شخص رو به توافق نرسیدن که میگن آقا نه، شخص معنیش اینه. خب اینجا کالوین میخواد مشکل تأسیس رو حل کنه، میگه سه صفت خداست. به کالوین چنان حمله میشه که مثلا تو حالت گرا شدی، که نمیدونم سابیلیوسی شدی، بهش چنان حمله میشه که کالوین مجبور میشه عقب نشینی کنه. شما فکر نکنید که ببخشید اصطلاح خوبی، خدا در واقع مثلا اینطوری نیست که شما فکر کنید که خدا ناگاه میگه من ایلیا رو میفرستم. چرا خدا ایلیا رو فرستاد؟ چون در واقع دید که اصلا ببین لوتر کارش نیست، لوتر عقب نشینی کرد. دید که مثلا کالوین هم کارش نیست عقب نشینی. یعنی وقتی فشار اجتماع، فشار کلیسا زیاد میشه، افراد گاهی اوقات به خاطر اینکه مثلا در واقع متعب نشد، در واقع به بدعت و این داستان عقب نشینی میکنن. ولی اتفاقی که میفته میگه من ایلیا رو میفرستم، کسی که شما نمیتونید دش کنیدش، کسی که شما نمیتونید در واقع خوردش بکنید، شما نمیتونید مثلا در واقع بیاید اینو از راهی که داره منعی. یعنی اگه تمام دنیا بیاد ایلیا میتونه بیسته. میگه پس من قبل از استر روز عظیم و معیبه خود من ایلیا رو میفرستم. ببینید شما میدونید چقدر سعی کردن بعد برانامو با پول، با موقعیت، با تحویل، با نمیدن زبان خوش یا زبان ناخوش به قول خودشون از حقیقت دور کنن. شما اگه مثلا فکر کنید اگه یک مثلا کالوین بود، کالوین نیشکست. ولی اینجاست که مثلا بعد برانام در واقع چون ایلیا بود، روی ایلیا در واقع داشت، تونست بیسته و روی حقیقتی که یک بار برای همیشه به مقدسین داده شد پافشاری کنه. به اینطوری اگر در واقع اگر مثلا لوتر پافشاری کرده بود، اگر کالوین پافشاری کرده بود، نیاز نبود دیگه خدا ایلیا رو بفرسته. ولی خدا چون پیشدانه، اینجا ما باز یه تعلیمی داریم که در واقع یه تعلیم منحرفی در بین فرقا هست که میگن خدا با ما آینده رو تجربه میکنه، خدا پیشدان نیست. این یک باز از یک از دوره، ولی خدا پیشدانه. خدا در نقشه خودش دید که چه اتفاقاتی میفته، میگه مبادا بیام زمین رو بلند، میگه من ایلیا رو میفرستم برای شما. که میفرستن قبل از رسیدن روز عظیم و معید خداوند، من ایلیا رو برای شما میفرستم. حالا ببینید اینجاست که مثلا شما باید درک کنید که این خدمت، خدمت بعد از برانام خدمت بزرگیه، خدمت بزرگیه. چرا؟ چون مثلا در واقع ما رو به تعلیم رسول، به ما رو به در واقع واقعا به کتاب مقدس برگرده. ببینید الان مثلا فرقا مثلا در واقع میخوان بعد مثلا در واقع مجلسش میگفت که بله بله مثلا در واقع تعمید به نام مثلا در واقع تعمید به نام عیسی مسیح. بعد ببین میگه که برای یهود، بعد خودش هم جواب میده میگه من البته با متا نبودم، من با در واقع چیز نبودم، در واقع مثلا من با پتروس نبودم. ولی واقعیت داستان اینه که فقط در باب دعای 38 نیست، وقتی پولس میگه یک خداوند، یک تعمید و یک ایمان، فقط در باب دعای 38 نیست که یهودیا به نام عیسی مسیح تعمید گرفته باشه که بگه نه در مقابل تعمید یحیی. بعد ببین یه حرف، ببین یه حرفایی رو گاهی اوقات میزنن که در واقع مثلا میگن میدونید چرا شاگردان به نام عیسی مسیح تعمید دادن؟ تا بین تعمید و یحیی با تعمید در واقع مسیح تفاوت ایجاد بشه. خب اگر اینو میگن یعنی اینکه مگه یحیی به نام پدر پسر روح القدس تعمید میداد که قرار بود بین تعمید یحیی و تعمید به نام عیسی مسیح تفاوت ایجاد بشه؟ مگه یحیی به نام پدر پسر روح القدس تعمید میداد؟ وقتی اینو میگن ببین بعضی وقت یه حرفایی زده میشه بدون اینکه حتی طرف فکر کنه، ببخشید واقعا چرت و پرت میگن، واقعا ببخشید نو میگن، ولی چرت و پرت دارن میگن. یعنی یحیی بس اگر مثلا در واقع این برداشت رو میگه، اگر ما فکر کنیم که تعمید یحیی به نام پدر پسر روح القدس، پس تعمید در واقع پس تعمید به نام پدر پسر روح القدس اصلا تعمید مسیح محسوب نمیشه. خب اگر در بین یهودیا این اتفاق افتاده که مثلا به قول معروف به نام عیسی مسیح تعمید دادن تا تفکیک بشه با تعمید یحیی، خب من یه سوالی پیشه، خب پس چرا بین سامریا دوباره به نام عیسی مسیح تعمید گرفتن؟ چرا در اولین در واقع امت ها خانواده کنیدیوس به نام عیسی مسیح تعمید گرفتن؟ چرا در بین امت ها به نام عیسی مسیح تعمید گرفتن؟ به این وقتی میگه یک تعمید، یعنی تعمیدی که رسولان از هم روز اول در روز پنتیکاست دادن تا روز آخری که زنده بودن به همون نام تعمید بودن، یعنی به نام خداوند عیسی مسیح. میدونی؟ حالا هر چقدر شما بخواید مثلا در واقع در برند بگن که نه اینطوری نیست و اونطوری نیست، واقعیت عوض نمیشه. ایمانی که یک بار برای همیشه رو مقدس بدید، اینجاست که ما نمیتونیم به شورا اکتفا بکنیم، ما نمیتونیم در واقع به فتفا تکیه کنیم. ایمانی که یک بار برای همیشه به مقدسین داده شد. ببین اگر اینا معلمان حقیقی بودن، ببین بله یکی میگه بگه من فتفا دادم، ببین فتفا باید 100% با در واقع تعلیم رسولان و انبیا هماهنگ باشه. اگر فتفایی، من اینو به کاتولیکا دارم میگم، با تعلیم انبیا و رسولان در هماهنگی نباشه از خدا نیست، یک صدای غریبه است، یک صدای در واقع مرتده، یک صدای در واقع شیطانیه، یک صدای در واقع یک صدایی که به هیچ عنوان مثل گوسفندان حقیقی خدا نباید به این صدا گوش کنن. که کتاب مقدس به ما اینو میگه، میگه گوسفندان من، عیسی مسیح اینو میگه، گوسفندان من صدای آوای غریبه رو متابعت نمی کنن. و آوای آشنا همونطور که همیشه گفتن آواز کتاب مقدسه. ببینید افراد مختلفی در ما گوش میگن، من حتی اینو میگم کسانی که در کلیسای کاتولیک هستن باید خیلی مراقب باشن، چون به صلیب عیسی مسیح ایمان نیاوردن. صلیبی که ما بدان موعظه میکنیم، صلیبیه که همونطور که اساسیان رو خوندیم قدرت داره به ما دسترسی به پدر رو بده، قدرت داره ما رو به تخت خدا نزدیک کنه، قدرت داره در واقع ما رو در واقع از واسطه ها آزاد کنه. ببینید ما رو واسطه، ما در واقع روح در واقع بندگی رو نیافتیم، بلکه روح پسرخواندگی رو یافتیم. با نمیشه که شما روح پسرخواندگی رو داشته باشی، خودت پسر و دختر خدا باشی. این در یوحنا به یک کس میگه اما به کسانی که به او ایمان به اسم او ایمان آوردن قدرت داد تا فرزندان خدا باشید. نمیشه شما فرزند خدا باشید و برای دیدن مسیح در واقع نیاز به مریم داشته باشید. به یک اندازه ما دسترسی داریم، به یک اندازه ما دسترسی داریم. اینجاست که ما باید برای کتاب مقدس خدا رو شکر کنیم. این انجیل حقیقی عیسی مسیح. ببینید و کتاب مقدس میگه که در واقع ببین وقتی شما به نام پدر پسر روح القدس با عناوین تعمید میگیرید، در واقع کلام رو انکار میکنید. چون میگه که در واقع همه چیز رو خدا میخواد در او جمع کنه، حتی خود خدا اولویت رو در مسیح قرار میده. تا چون اگه اولویت رو در مسیح قرار نمیداد، چون اگه مسیح خدا نبود نمیتونست همه چیز رو در او جمع کنه. به اینجاست که میگه همه چیز رو میخواد در مسیح جمع کنه. پس ببینید زمانی که شما سه شخص رو دارید نمیتونید جمع کنید خود، حتی در واقع این در واقع چیز به خاطر بینید که روح القدس به نام مسیح میاد، چون همه چیز باید به نام پدر به نام مسیح میاد. پدر اسمش رو به عیسی میده در یوحنا و به ابتدا میگه که همان نامی که به من بخشیده، و در ما میخونیم که نامی بالاتر از جمعی نام، چون همه چیز باید در اون، به خاطر همینه که همه چیز چون در مسیح جمع شده، همه چیزم باید به نام عیسی مسیح انجام بشه، باید به نام عیسی مسیح انجام بشه و به این شکل ما به حضور خدا وارد بشیم. خدا رو شکر برای این فرصت. میگم خیلی روزهای عجیبی رو داریم، روزهایی رو داریم که من میخوام واقعا درک کنیم. گاهی اوقات ببینیم من نمیدونم که چقدر دیگه در بین فارس زبانها خدمت خواهم کرد یا فرصتی که امروز داریم خواهیم داشت. میدونید در واقع این فرصت ها رو خواهیم داریم درک کنیم. میدونید درک کنید که ما در چه روزهایی داریم به سر میبریم. ببینید واقعا کلام خدا بی نظیر برای ما باز شده. ببینید هماهنگ بشیم با هم دیگه، با هم کار خدا رو به پیش ببریم. ببینید کلام نبوتی در زمانهای آخر، چون ما در یک زمانی هستیم که نبوت‌ها در یک زمان نبوتی در این صحبت زندگی می‌کنیم، زمان مطمئن، یعنی بیشترین نبوت‌هایی که تا موقع در زمان ما با بازگشت خداوند ما عیسی مسیح با روبوده شدن کلیسا تحقق پیدا میکنه. پس ببینید ما باید با نبوت‌ها هماهنگ بشیم. نمیشه شما از در واقع از یک منبع تغذیه بشید، میخوام بهتون بگم از یک منبع تغذیه بشید و ببینید خودتون اینقدر ما یه ببینید من یه دکتری رفتم، بعد یه دکتر دیگه من معاینه کرد، به دکتره برگشتم گفتم که آقای دکتر من فکر کنم دکتری که من معاینه کرد دکتر اصلی کار ما خراب کرده. گفت من اینقدر زیرساخت قوی درست کردم که اصطلاح داشت بزرگ که خراب نمیشه. ببینید من ما تعلیم به شکلی تعلیم دادیم که من میدونم که حتی افرادی که مخالفت میکنن با خدمت در بین بچهای پیغام میدونن دارن درست، میدونن که من درست میگم. حتی کسایی که مخالفن میدونن که تعلیمی که دارم میدم درسته، چون اینقدر ما پایه محکم کتاب مقدسی قرار دادیم که کسایی که دورادور حتی جزوه رو خوندن مطالب رو میخونن میدونن دارن درست و دارن درست میگن. میدونن که زمانی که بعد به روز میگه چهار تا شیپور اول در زمان ایلیا و موساست درست داره میگه. من ایمان شک ندارم. ببینید یعنی لاغه بچه هایی که مثلا واقعا با کلام آشنا هستن محال ندونن. خب وقتی شما میدونید چرا همراه نمیشید؟ چرا میخواید در غرورهای خودتون باقی بمونید؟ چرا میخواید مثلا در واقع جدایی بندازید؟ چرا میخواید در واقع نقش کسی رو بازی کنی که تفرقه اندازه؟ چه قدرتی داره در شما کار میکنه که با این که میدونید که حقیقتی که داره موعظه میشه ولی همچنان مقاومت میکنی؟ همچنان مقاومت میکنی. چرا؟ ببینید چرا این اتفاق میفته؟ اینو من نمیفهمم. یعنی این نشون میده که یک رو، ببین اینجاست که باید افراد بیدار بشه، یک روی بد داره هدایتتون میکنه دیگه. یک روی بد، یک روی مثلا چیز باید آزاد بشید، وگرنه مگه میشه شما مثلا روح القدس رو داشته باشید؟ بعد با کلامی که خودتون میدونید متقاعد که درسته نتونید خودتون رو ابراه کنید. خب این چی نشون میده؟ مگه میشه؟ مادرم همیشه حرف خوبی میگفت، میگفت من به خاطر هیچ انسانی حاضر نیستم حیات ابدی رو از دست بدم. همیشه اینو به ما میگفت، میگفت هیچ انسانی، پیروی از هیچ انسانی، حمایت از هیچ انسانی ارزشی رو نده که شما حیات ابدی رو از دست بدید. ببینید الان در واقع شما فکر میکنید که اوضاع رو کنترل میکنید، اوضاع تحت کنترل شماست. نه، اوضاع تحت کنترل شما نیست. شما فکر نکنید که امروز مثلا زمانی که خدا به شما این درک رو میده درک کنید همیشه این میمونه. نه، زمانی که شما حقیقت رو دوست نداشته باشید یک جای روی گمراهی به شما میاد بدون اینکه متوجه بشید. میگم چون کسایی که حقیقت رو ببین دوست داشتن حقیقت این نیست که بدونید مثلا بیروز خانجایی درست میگه. ببینید دوست داشتن حقیقت فقط این نیست، دوست داشتن حقیقت اینه که وقتی میدونید درست میگین هماهنگ بشید، بپذیرید. نه اینکه شما فکر کنید که دوست داشتن حقیقت اینه که بله من تو قلب خودم بگم که بله میدونم بعد بهش درست میگه، ولی من اگه الان اینو بگم شبانم از من ناراحت میشه، زحمات زیادی برای ما کشیده. شما حاضرید که شبان انسانی تو ناراحت بشه ولی شبان آسمانی از شما درد بکشه؟ و نه دنایین، ببین گاهی اوقات ما نقش بازی میکنیم، نقش هم بازی میکنیم که انسانها از ما راضی باشه، ولی موعظه میکنیم ما که نه انسان نباید مثلا انسان راضی که، ولی تا کی میخواد این بچه که ادامه پیدا کنه؟ هماهنگ بشید. جایی که خدا نبوتها رو برای ما آشکار میکنه اونجاییه که ما باید بیستیم. خدا همیشه همیشه تکرار کرده، خدا همیشه با در واقع آیات و معجزات در درجه اول نیست که قوم خودش رو ملاقات میکنه. خدا با کلامش قوم رو ملاقات میکنه، خدا با کلامش قوم ملاقات میکنه، خدا با در واقع در زمانی که نبوت ها تحقق پیدا میکنه ملاقات میکنه. قبل از این ما یک نمونه کتاب مقدسی به مسیح به دنیا میاد، در مقابل قوم اسرائیل مجوسیان میان و میگن که مسیح خداوند متولد شده. و زمانی که میگن مسیح خداوند متولد شده، من با این قسمت میخوام تموم کنم که طولانی شد. زمانی که میگن مسیح خداوند متولد شده، شما حساب کنید که تا 30 سال بعدش، مگه ما شاهد معجزات بودیم؟ برای خدا قوم خودش ملاقات کرده بود، فرشته ها اومده بودن پاده، میگه سلامتی بر زمین و رضامده شمعون پیر، گفت که چشمان من نجات رو دیده. ولی تمام این اتفاقاتی که ما میگیم که چشمان من نجات رو دیده یا تمام این مسائل 30 سال بعد اتفاق افتاد. 30 سال بعد اتفاق افتاد، یعنی این که 30 سال بعد در واقع اتفاق افتاد. که در واقع چه اتفاقی افتاد؟ اتفاقی که افتاد اینه که به قول معروف 30 سال بعد اتفاقی که افتاد این بوده که معجزات مسیح تازه شروع شد، تازه یحیی خدمتش رو آغاز میکنه. پس فکر نکنید که خدا وقتی ملاقات میکنه، خدا وقتی قوم خودش رو ملاقات میکنه، خدا با کلامش قوم خودش رو ملاقات میکنه. دوربین یکی از بچه ها روشنه، این دوربین رو لطفاً قطع کنید. ببینید خدا با در واقع با کلامش رو ملاقات میکنه و میسنجه. ببینید چقدر اوضاع اسرائیل بد بود. امروز ببینید مثلا در واقع خیلی ها میگن ستاره، و در مورد این ستاره چه فیلمایی هم ساختن. یه فیلمی من نگاه می‌کردم که میگن یک بیداری خیلی بزرگی در آمریکا ایجاد کرد و خیلی ها مثلا اون کسی که اینو گفته بود و در واقع چیکار کرد، مثلا خیلی ها اون کسی که این فیلمو درست کرده بود و میاد و به قول معروف مثلا به کلیسای مختلف برده شد، بعد این شخص میاد مثلا در واقع چیکار میکنه، ستاره رو به قول خودش کشف میکنه، بعد نشون میده که مثلا در واقع میاد نشون میده. نهایتاً هم وقتی شما نگاه میکنید به این فیلم، به این در واقع مستند ستاره، خب مستند قشنگیه، و ولی وقتی من به این مستند رو برای من فرستادن ادمین کانال امروز، مثلا زمانی که من آفریقا بوده این مستند، زمانی که داشتم کتاب مکاشفه می‌کردم این مستند رو برای من فرستاد. شما زمانی که تفسیری که میکنه و انجام میده، تفسیر کاتولیکه دارن، تفسیری که کاتولیکا دارن که دوباره مثلا مریم میاد، دوباره مثلا در مسیح متولد میشه بر حسب مکاشفه 12. خب ما که میدونیم این تفسیر تفسیر غلطیه، ما که اینو میدونیم که تفسیر غلطیه، ولی ببینید ستاره رو مثلا دوا خیلی ها اومدن تفسیر کردن، خیلی ها، ولی متوجه نشدن که این ستاره یک ستاره طبیعی نبود. این چیزیه که خیلی ها متوجه نشدن، این ستاره یک ستاره طبیعی نبود که ما بگیم آقا این ستاره ستاره قطبی بوده، این ستاره ستاره چیزی بوده، یه ستاره هوشمند بود. ببینید این ستاره هدایت میکنه، هدایت میکنه مدیوسیانو تا میرسن به مسیح. یعنی زمانی که اینا رفتن وارد کاخ، ستاره ناپدید شد که اینا وارد کاخ شدن. یه ستاره هوشمنده. کدوم ستاره ای که مثلا در واقع اینقدر هوشمنده که میتونه تا بالای سر مثلا در واقع مسیح برسه؟ خب ببینید وقتی دید نداشته باشیم، وقتی ندونیم داستان چیه، برای ما میگن بگیم یک ستاره طبیعی بوده، این ستاره نمیدونم هر 500 سال ظاهر بشه، این ستاره هر 1000 سال. بله یه ستاره هایی هستن که میتونن، مثلا یه ستاره ممکنه یک ستاره عادی رو خدا استفاده بکنه، یک ستاره خاص رو برای نشان دادن یک موضوعی روی زمین. ولی واقعیت داستان اینه که ما الان میدونیم که خدا قوم‌ها رو از طریق یک رئیس در واقع هدایت میکنه. خدا در قوم‌ها در واقع از طریق مثلا در واقع مستقیم عمل نمیکنه. ما اینو میدونیم الان، برای ما کلام باز شده. اینجاست که شما میبینید که برای هدایت مدیوسیان در واقع یک ستاره فرستاده میشه، چون این ستاره‌ای که باید اینها رو برسونه. ببین این داستان به این سادگی نیست که خیلی ها فکر میکنن ای مثلا دارن با ما یه چیزهایی رو میگن یه. نه، این ستاره چون خدا نمیتونست ادایت نکنه، ولی شما میبینید که ستاره کی مثلا در واقع ناپدید میشه و اینا نمیبینن؟ وقتی کلمه خدا رو ملاقات میکنن، وقتی کلام رو ملاقات میکنن، در واقع دیگه نیازی به ستاره ندارن. ببینید وقتی کلام رو ملاقات میکنن دیگه نیازی به ستاره ندارن، فرشته‌ها به ستارگان تشبیه شدن. ببینید شاید خود مدرسیان دقیقا نمیدونستن چه اتفاقی داره میافته، ولی ما امروز میدونیم این ستاره در واقع پشتش یک فرشته بوده، یک فرشته بوده که هدایت میکرد اینها رو. در واقع این اینا رو هدایت میکرد، اینا نمیتونستن توسط روح القدس هدایت بشن چون جزء امتها بودن. ولی شما ببینید که اسرائیل خبر نداره، ولی امتها خبر دارن. این وحشتناکه. و الان کلیسا در چنین وضعیت تاریکی به سر برده که خیلی چیزها رو کلیسا خبر نداره، ولی علم کشف میکنه، علم کشف میکنه که اون چیزی که ما در مورد زوجیت مار میگیم باید درست باشه، ولی آقای ساسان توسلی نمیدونه اینو. علمه که میاد خیلی از تعالیم ما رو حتی تایید میکنه، ولی مثلا فلان الهیدان بزرگ غربی نمیدونم مثلا در واقع نمیدونه اینو. هیچ وقت بهتون بگم. و این وحشتناکه، این نشون میده که کلیسا در تاریکی فرو رفته. کسانی که مدعی مسیح بودن هستن در تاریکی فرو رفتن. ولی ما میدونیم الان نمیتونیم بگیم برای این ستاره هر نمیدونم 2000 سال، هر 500 سال، هر 700 سال ظاهر بشه، چون ما میدونیم که خدا قوم‌ها رو در واقع از طریق یک رئیس هدایت میکنه. یک رئیس هدایت میکنه. اینجاست که در واقع اینا ستاره رو میبینند. ببین اینا ستاره رو میبینند ولی تا زمانی که کلمه میاد. به این زمانی ما از در واقع از کنترل اون رئیس در میایم که میشیم قوم خاص خدا. میشیم قبیله ملکانه خدا. به نام عیسی مسیح تعمید میگیریم. روح القدس رو میابیم. اونجاست که در واقع ما در واقع از قدرتی برخوردار هستیم. منطور که من در جنگ روحانی گفتم که در واقع مسیح به علایلین رفت. از اونجا روح القدس به ما داده شد. یعنی قدرتی بالاتر از تمام ریاست‌ها و قوات بر ما قرار میگیره و ما رو هدایت میکنه. این در واقع خاصیت قوم خاص خداست. میدونید که توسط خود خدا هدایت میشه، نه توسط فرشته. ممکنه فرشته بیاد منو ملاقات کنه، یه پیغامی از جانب خدا بده، همونطور که با مریم و یوسف هم این اتفاق افتاد و همونطور که با تمام خادمین خدا این اتفاق میفته. ولی هدایت اصلی با خود خداست. ولی اونجا هدایت اصلی نمیتونست با خود خدا باشه، به خاطر همینه که صحبت از یک ستاره است. ولی این ستاره، ببینید، یک ستاره هوشمنده، یک ستاره هوشمنده که میدونه کجا باید ناپدید بشه، میدونه کجا باید مثلا دوباره ظاهر بشه. یک ستاره هوشمنده. ما که کتاب مکاشفه رو میخونیم میدونیم که فرشته ها یا حتی در مثلا در واقع کتاب مقدس فرشته ها به ستاره ها تشبیه میشن، به ستاره تشبیه میشن. پس ببین حالات من نگه، ببین اینجا منظور نیست که مثلا خدا ممکن یک ستاره نفرسته در آسمان، یک ستاره کبیر که نماد باشه، نشانه باشه. مثلا الان خیلی ها مثلا در واقع ماه خونین و اینجور داستان ها رو مثلا در واقع یک نشانه میدونن از جانب خدا. من منکر این داستان نیستم، اما درک عمیق‌تری از مسائل داشته باشید. ببینید درک عمیق‌تری از مسائل داشته باشید. امروز در جایی ایستادیم که باید در واقع با تمام قدرت کار خودمون به پایان برسیم. همه ما باید دست به دست هم بدیم تا با صدای بلند انجیل جاودانی عیسی مسیح به گوش تمام ملل برسه. ببینید به قول یه برادر میگفت که نه در واقع توانمون رو مثلا بذاریم، بلکه در واقع تمام وجودمون رو برای این کار باید بذاریم، نه بخشی از توان. تمام توانمون رو اگه درک کردیم زمانهای آخره، تمام توانمون رو باید در دستان خدا قرار بدیم تا خدا با قدرت بی نظیر عمل کنه. دعا میکنیم. خداوند عزیز، تو رو شکر میکنم برای کلام بی نظیرت. ای خداوند، با این کلام بی نظیر خداوند تو ملاقات کن. خداوند حملات هست، فشارها هست. خداوند همه دنیا به ضد ما قرار بگیرن. خداوند خیلی ها هستن که ممکنه ما رو درک نکنن، ولی مهم اینه که با تو و کلام تو هماهنگ باشیم. خداوند بر حسب وعده خودت عمل کن. قوم ها رو خداوند ملاقات کن با انجیل. خداوند قوم ها رو ملاقات کن با انجیل حقیقی. با خداوند انجیل حقیقی قوم ها رو ملاقات کن. بگذار جلال تو آشکار بشه خداوند. بگذار حضور پر جلال تو بیاد خداوند. بگذار خداوند کسانی که این پیغامو میشنوند خداوند با تو هماهنگ بشن. ای خداوند عیسی مسیح، بگذار خداوند اگه شک دارن تو در دعاها اونها رو ملاقات کن. ای خداوند تو با اونها سخن بگو. خداوند تو از من حمایت نمی‌کنی، بلکه تو از کلامی که دادی حمایت کن. از خداوند کلامی که دادی حمایت کن. خداوند به نام عیسی مسیح نذار کسانی که میشنوند تلف بشن. خداوند تو این کلام ارزشمند رو به ما دادی. خدا نگذار تلف بشن. خدا بلکه ملاقات کن، بلکه برکت بده، بلکه روح تو به جمیع راستی ها ما رو هدایت کنه تا آن روز پرجلال آماده باشی. منو آماده کن، ما رو آماده آن روز پرجلال کن. چون به نام خداوند ما عیسی مسیح طلبیدیم. آمین.
Thank you.